اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، بنجل نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیون رو می‌بینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 20:30، صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. به کافه خبر آخرین شب فروردین ماه سال 1404 خوش آمدید. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا ساعت 21 همراه شما. در این کافه خبری ما سر میزهای متفاوتی با شما گفتگو میکنیم: میز پیشخوان، میز تحلیل، میز خبر و میزهای اختصاصی روزهای مختلف. میز اختصاصی روزهای شنبه و یک شنبه میز شماست، میز اختصاصی روزهای دوشنبه میز کاملا محرمانه و میز اختصاصی روزهای سه شنبه میز شیشه‌ایه. هر گونه نظر و پیشنهاد و انتقادی که دارین از طریق 162 به ما بگید. اما با اعلام ساعت 20:32 بریم به سراغ اولین میز این کافه.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
فردا آغاز هفته سلامت، اولین روز اردیبهشت ماه و میز تحلیل امشب هم به شعار هفته سلامت اختصاص پیدا کرده: سرآغازی سلامت، آینده ای سرمد. مرجان قندی سر این میز با معاون بهداشت وزیر بهداشت گفتگو خواهد کرد. میز خبر ما هم اما متنوعه. از بیش از 5% منابع طبیعی کشور که ذخایر معدنی هستند گرفته تا پرداخت 6200 میلیارد تومان از مطالبات داروخانه ها با پیگیری دیوان محاسبات. میز اختصاصی امشب هم به کم آبی و تابستان سخت پیش رو اختصاص پیدا کرد. تعداد رادیو داروهای کشور از مرز 70 عبور کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت تعداد رادیو داروهای امروز با تولید 3 رادیو داروی جدید از رقم 70 عبور کرد و حدود 20 رادیو داروی دیگر در مسیر تحقیقات در مراحل آزمایشگاهی و بالینی قرار دارد. اسلامی گفت تولید کیت غربالگری نوزادان که با یک قطره خون نوزاد 56 نوع بیماری متابولیک را شناسایی می کند از جمله این تولیدات است. و خبری هم بشنوید از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که گفتند دانشگاه ها باید سرشار از امید و نشاط شوند. صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت تقویت امید، نشاط و خلاقیت از جمله برنامه‌های وزارت علوم در دوره جدید است. محیط دانشگاه در توسعه فرهنگی و فرهنگسازی مؤثر است و دانشگاه‌ها باید دانشجوی نقاد تربیت کنند، نه دانشجوی نقاد. بیست و سی و شش دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب فردا اولین روز اردیبهشت و آغاز هفته سلامته. یک شعار بسیار خوب رو امسال مسئولین محترم انتخاب کردند برای هفته سلامت با عنوان سرآغازی سلامت، آینده‌ای سرمد، که مرجان قندی این موضوع مهم رو دستمایه گفتگوش با معاون بهداشت وزیر بهداشت قرار داده سر میز تحلیل. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز هم بخیر باشه. بله، شعار هفته سلامت رو اعلام کردید که از فردا قرار آغاز بشه. بله. و تا هفتم اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. اما خانم آدابی عزیز، موضوعی که هفته سلامت امسال به اون میپردازه سلامت مادران، نوزادان و کودکان هست که موضوع بسیار مهمی هستش و شعار امسال رو پوشش میده.
میخوام در ادامه در حقیقت تحقق شعار جمعیتی و افزایش جمعیت.
دقیقاً همینطوره. میخوام همراه بشیم با جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مجریان خوبتون و همچنین شنونده‌های عزیز.
آقای دکتر، منم خدمتون سلام عرض میکنم و هفته سلامت رو هم تبریک میگم بهتون.
خیلی متشکرم همچنین.
آقای دکتر، بفرمایید در خصوص هفته سلامت و شعاری که برای امسال انتخاب شده.
بله، خب امسال سازمان جهانی بهداشت همونجور که میدونید بالاخره هر سال یک شعار رو انتخاب میکنه.
بله.
شعار، هدف از انتخاب شعارها اصولا اینه که تمرکز و توجه مسئولین، سیاستگذاران رو جلب بکنه به یک موضوع خاص. و امسال هم همونجور که شما هم گفتید، بحث
بله،
سلامت مادران و نوزادان مورد هدف قرار گرفته در دنیا، به این دلیل که با توجه به این که علی‌رغم این که تکنولوژی پیشرفت کرده، بالاخره علم پیشرفت کرده در قرن 21، بالاخره با این وجود هنوز متاسفانه در سراسر دنیا، در خیلی از کشورها هنوز مرگ مادران بالاست، مرگ نوزادان بالاست و خیلی از کشورها از حداقل خدمات بهداشتی و درمانی محروم هستند.
آقای دکتر، ممکنه بلندتر صحبت کنی؟
بله،
متشکرم.
بله، به این دلیل باعث شده که خب شعار بره به این سمت که توجه بیشتری بشه به مادر، نوزاد و در صورت توجه بکنن مسئولین، سیاستگذاران و همه ارگان ها و سازمان های بین المللی و این موضوع که بحث سلامت نوزاد و مادر بیشتر کوشا باشن. ما در کشور خودمون خوشبختانه در منطقه یکی از کشورهایی هستیم که میزان مراقبت به گونه ای هست که شاخص ما در منطقه در ارتباط با مرگ و میر نوزادان خب بسیار شاخص خوب و قابل قبولی هست و همچنین در ارتباط با بحث مراقبت از مادران و به تبع مرگ و میر مادران شاخصمون بسیار شاخص قابل قبولی هست. علی‌رغم این، دوباره ما خب همجور که مجری محترم هم فرمودن، ما بحث جوانی جمعیت هم خب داریم، اینم
بله.
از این شعار داریم وام میگیریم به این صورت که بتونیم تو این زمینه بالاخره اقدامات بیشتری رو بتونیم انجام بدیم برای سلامت مادر و نوزاد و به طور کلی بحث جوانی جمعیت.
درسته آقای دکتر. حالا نظام شبکه بهداشتی درمانی کشورمون خیلی تونسته در ارتقای شاخصهای مادر و کودک نقش داشته باشه،
بله.
اما با توجه به اینکه ما آخر اردیبهشت ماه دقیقاً روزی هستش که ابلاغ مقام معظم رهبری رو داریم در راستای سیاست‌های جمعیتی و روز جمعیت هست، روز ملی جمعیت، بله. هست، بفرمایید که به طور خاص برای مادران در این هفته چه برنامه‌هایی دارید؟
بله. خب ببینید، ما در ارتباط با بحث جوانی جمعیت خب اقدامات زیادی بالاخره
بله در چند سال گذشته صورت گرفته،
بله. از طرفی خب بازم من تاکید میکنم که بحث جوانی جمعیت حتما نیازمند این که همه سازمان ها ارگان ها
بله.
مداخله کنن، مشارکت کنن. ما نباید بحث جمعیت رو بحث پزشکیش بکنیم، بالاخره
بله.
بحث جمعیت جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی داره و یک قسمتش در حقیقت ارتباط پیدا میکنه به حوزه سلامت. در حوزه جمعیت وزارت بهداشت بیشتر مسئول سلامت جمعیت هست،
بله.
بنابراین برای افزایش جمعیت حتما نیازه که بقیه سازمان ها و ارگان ها هم مشارکت داشته باشن،
بله.
اما در ارتباط با مشخصا سوالی که شما داشتید اینه که خب همجور که میدونید ما در سراسر کشور شبکه های بهداشت درمانمون از ما همه مراکز بهداشت درمانی به ویژه در مناطق محروم روستایی ما مراقبین سلامت، بهورزا، ماماهای ما حضور دارن و تو این زمینه خب مراقبت ها خیلی بیشتر شده و ما بحث آموزش رو در آموزش و توانمندسازی مادران رو در رأس برنامه ها قرار دادیم و این موضوع باعث شده که خب اتفاقات خوبی بیفته. از طرفی هم در بعضی از مناطق محروم بالاخره برای مادران خب سایر نهادها مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و بقیه پای کار اومدن، وزارت رفاه یه سبدهای تغذیه‌ای تهیه شده برای به اصطلاح مادران و باردار در مناطق محروم و مناطق خاص البته،
بله.
و از طرفی بحث افزایش مراقبت ها که در کشور داره صورت میگیره تو این زمینه و بالاخره راه اندازی مراکز الان جو که میدونید ما
بله.
یک استان دیگه نداریم که یک مرکز ناباروری درش نباشه،
نباشه بله.
و ما بیش از تعداد استان هامون مراکز ناباروری رو راه اندازی کردیم، بیمه هم داره حمایت میکنه، مشارکت میکنه تو این زمینه و به هر صورت حتما نیازه که سایر دغدغه‌های مادران رو برطرف کرد که
بله.
بتونیم به این نتیجه برسیم. من یه مثال بزنم، شاید
بله،
تجربه جالبی هست. کشوری مثل کشور هلند و دانمارک بعد از اینکه خیلی از راه‌ها رو ببینید که خیلی از کشورهای دنیا تو بحث جمعیت دچار مشکل هست،
بله، موزل جهانی است،
بله، موزل جهانی است، خب خیلی از راه‌ها رو رفتن، بالاخره پاداشا و بالاخره تسهیلاتی که فراهم کردن،
بله.
خیلی جالبه که بعضی از این کشورها اومدن فقط تکریم و احترام مادران و اهمیت دادن به مادران کار کردن و همین باعث شده که تو اون کشور این موضوع جمعیت و افزایش جمعیت پاسخ بده و این خیلی نکته جالبی هست،
بله.
که اگه بالاخره این میتونه به عنوان یه موضوع مهم که اگر در جامعه به خانم ها و مادران اهمیت زیادی بدن و بالاخره مشارکت بدن، چون واقعا خیلی مهم و مؤثره که یک مادر برای این که تنظیم بکنه تعداد فرزندان چقدر باشه و بالاخره چون میدونید که همیشه
بله.
بیشترین بار مسئولیت به عهده مادران هست،
بله.
و اگه مادران راضی و خوشحال
داشته باشیم و سالم
آره و سالم قطعا تو این زمینه میتونیم بیشتر موفق باشیم.
انشالله ما هم برنامه هایی رو داشته باشیم در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری هایی که بتونیم به این مهم دست پیدا کنیم آقای دکتر. خیلی متشکرم گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. شبتون بخیر آقای دکتر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب خانم آدابی، امیدواریم که سیاست هایی در نظر گرفته بشه برای مادران، برای اینکه بتونن برنامه ریزی کنن، تسهیلاتی برای اونها در نظر گرفته بشه تا بتونن فرزند آوری داشته باشن. اما مهمترین نکته این هست که هم همونطور که آقای دکتر گفتن احترام به مادران گذاشته بشه و همین که تسهیلات زایمانی، مرخصی های زایمان اگر در اکثر کشورها در نظر گرفته بشه، این میتونه به آرامش خاطر مادر و رضایتش کمک کنه و امیدواری مرخصی زایمان بیش از 9 ماه بشه در کشور ما.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم سرکار خانم قندی به خاطر مطرح کردن این موضوع بسیار بسیار مهم سر میز تحلیل و با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
کافه خبر، برنامه زنده کافه خبر هر هفته شنبه تا سه شنبه از ساعت 20:30 دقیقه الی 21. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بیست و 46 دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
اولین خبر ما سر میز خبر راجع به منابع طبیعی کشوره که بیش از 5% این منابع طبیعی ذخایر معدنی هستند. رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با اشاره به اینکه ایران پنجمین کشور برخوردار جهان از نظر منابع طبیعی است گفت بیش از 5% این منابع مربوط به ذخایر معدنی است. اسماعیلی با اشاره به اینکه اولین کاری که به عنوان سازمان زمین‌شناسی باید انجام دهیم شناسایی است اضافه کرد، جزء برنامه‌هایی که باید انجام دهیم موضوع اقتصاد دریامحور است. نوسازی بافت‌های فرسوده در تهران سرعت گرفت. رئیس شورای شهر تهران با اشاره به بافت فرسوده در پایتخت گفت بافت فرسوده در تهران گسترش پیدا نکرده و از میانگین مشخص شده برای نوسازی بافت فرسوده در سال جلوتر هستیم. مهدی چمران گفت برای بافت ناپایدار هم امتیازاتی مشخص کردیم تا بیایند و نوسازی کنند، چرا که بافت ناپایدار هم خطرناک است. واریز حق بیمه همگانی حوادث طبیعی مشترکان برق به حساب وزارت اقتصاد هم خبر دیگری است سر همین میز خبر. مدیر کل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر گفت بر اساس قانون توانیر مکلف به دریافت حق بیمه همگانی حوادث طبیعی از مشترکان در قبوز برق است و مبلغ آن پس از وصول مستقیما به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود. اما یک خبر صوتی هم بشنوید. سامانه فصل بالندگی رونمایی شد. رئیس پژوهشگاه علوم قدرت دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر باقر لاریجانی:
به هر حال یکی از حوزه هایی که در علوم قدرت ما بهش میپردازیم مسئله رشد و نمو هستش. خصوصا تو این حوزه شاید ما کار خیلی وسیعی رو نکرده باشیم. تلاش اون برای این بود که با کمک دوستان مختلف وزارت بهداشت، شبکه بهداشت درمان، یک کاری رو برای سلامت جسمی در حقیقت افراد در سنین بلوغ انجام بدیم، چون چالش های سلامتی به علت تغییرات هورمونی که در اون سنین رخ میده کم نیست. بالاخره سوالاتی رو دارن که خیلی از اینها وقتی وارد میشن و پاسخهایی رو میگیرن ممکنه اصلا احتیاج نباشه مراجعات پزشکی انجام بدن. در کنار مسائل جسمی که در این زمان کم هم نیست، مسائل دیگری هم هست که بالاخره به علت تغییرهایی که در این سنین رخ میده در نگاه انسان به جامعه، نگاه انسان به خود و مسائل دیگه ممکنه چالش‌هایی رو ایجاد بکنه که فرد احتیاج داشته باشه با یک فردی مشورت بکنه. برخی از این چالش‌ها از قبیل این هست که فرد امید به زندگیش چگونه میتونه شادتر باشه، چگونه میتونه زندگی بهتری رو برای خودش ترسیم بکنه، چطور میتونه مسیر زندگیش رو ترسیم بکنه. بعضی هم شاید مشاوره‌های رو در جهت این که این مسیر رو چجور تدوین کنه، به کجا میتونه مراجعه کنه، از کی میتونه بپرسه. به همین خاطر بالاخره دوستان ما تو این زمینه طراحی سایت رو کردن. با بعد از اینکه بالاخره سایت برای توسعهش و ایجادش مشورت های زیادی با حوزه های بهداشت، آموزش پرورش و بقیه انجام شد، ولی الان در زمینه این هست که ما بتونیم مرحله اول اون سایت رو با پر کردن اطلاعات بیشتری پیش بریم. امیدوار هستیم که در شبکه بهداشت و درمان تهران در واقع این قسمت آزمایشی و بالاخره گسترش اون رو پیش ببریم و امیدم داریم در امسال بتونیم با کمک در واقع هوش مصنوعی ما بتونیم مجموعه رو به جایی برسونیم. ما در این سایت اصلا دنبال این نیستیم که اطلاعاتی از فرد داشته باشیم و خیلی افراد آزادانه بدون اینکه اطلاعاتشون رو ثبت بکنن میتونن واردش بشن و سوالاتشون رو مطرح بکنن. البته اگه خواستن پیگیری بشه و الی آخر اون یه مسیر دیگه است، ولی به هر حال این سامانه بیشتر در جهت مسئولیت اجتماعی پژوهشگاه طراحی شده که ما بتونیم پاسخ این نیاز این گروه سنی رو که کم هم نیستن بتونیم پاسخشون رو بدیم.
اما خبری دیگر باز هم سر میز خبر: پرداخت 6200 میلیارد تومان از مطالبات داروخانه ها با پیگیری دیوان محاسبات. دیوان محاسبات کشور مطالبات معوق داروخانه ها از سازمان های بیمه‌گر با تعیین تکلیف و ارتقای خدمات رسانی به بیماران را پیگیری کرد. با پیگیری این نهاد نظارتی بالغ بر 6200 میلیارد تومان از مطالبات داروخانه ها تا پایان سال 1403 پرداخت شد. یک خبر ورزشی هم سر همین میز بشنوید: قهرمانی تیم تنیس روی میز دختران ایران در آسیای میانه. دختران جوان تنیس باز روی میز ایران با پیروزی قاطع 3-0 مقابل قرقیزستان کار خود را با کسب عنوان قهرمانی و جواز صعود به رقابت‌های قهرمانی آسیا پایان دادند. بیست و پنجاه و چهار دقیقه و میز اختصاصی روزهای شنبه.
الو، کافه خبر؟
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
خواستم میز شما رو رزرو کنم.
میز شما. این میز را شما رزرو کرده اید.
خب همونطور که میدونید ما میز شما که میز اختصاصی روزهای شنبه و یک شنبه است رو به پیگیری خبرها اختصاص دادیم و امشب هم میخواییم درباره بحران آب و کم آبی صحبت بکنیم. بحران آب در ایران یکی از مشکلاتیه که در سالهای اخیر تمام جوانب زندگی و صنعت رو تحت تاثیر قرار داده و باید از برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی جلوگیری بشه. در این زمینه با رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی جناب آقای احد وظیفه می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای وظیفه خدمتتون سلام عرض می‌کنم. روز شب بخیر.
خانم آدابی، من هم خدمت جنابالی همکارانتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. آقای وظیفه، با توجه به اینکه ما حالا کمبارشی و البته برداشت بیرویه آب از منابع زیرزمینی رو در چند سال اخیر داشتیم، چقدر این دو مسئله بسیار مهم بر عمق بحران کم آبی اضافه کرده؟
خب ببینید، کم بارشی در هر حال تأثیر گذاره، یعنی همواره تأثیر گذار بوده، هر سالهایی که چه در گذشته،
یعنی
که به هر حال برداشت آب اینگونه نبوده اثر داشته. الان هم که به هر حال برداشت‌های بی‌رویه همینطور که شما اشاره فرمودید خیلی زیاد هست، خب باز مؤثره. به هر حال وقتی که برداشت‌های زیرزمینی فراتر از اون حد به اصطلاح مجاز اکولوژیک باشه، کم بارشی باعث میشه که اون کسری مخازن زیرزمینی تشدید بشه. ما به هر حال بر اساس برآوردها سالانه حدود 6 میلیارد متر مکعب از ذخایر زیرزمینیمون داره کم میشه و این عدد درشتیه. برای اینکه حالا شنوندگان عزیز در جریان باشن، به طور متوسط اگر بارش معمول حدود 235 میلیمتر میانگین 30 ساله گذشته رو در هر سال دریافت کنیم، یه چیزی حدود 400 و خوبی یا 400 میلیارد متر مکعب میشه حجم آب. از این حدود تقریبا 100 میلیارد متر مکعبش میشه اون آبی که به نوعی حالا به صورت رودخانه، نمیدونم، آبی که نفوذ میکنه در زیر زمین و غیره در اختیار ما قرار میگیره. بخش اون 3/4 دیگه‌اش، یعنی 300 میلیارد متر مکعبش، تبخیر میشه، از دسترس خارج میشه، به هر نحوی به هر حال در اختیار ما نیست. بنابراین اون چیزی که ما میتونیم روش مدیریت انجام بدیم به صورت متوسط سالانه بلند مدت حدود 100. اگه بیایم 10 سال گذشته رو مبنا قرار بدیم، یعنی که این بسیار کم شده، یعنی اون آب دیگه ما حدود 100 یا 100 خورده میلیارد متر مکعب نداریم،
بلکه
عدد کاسته شده. و متاسفانه ما اون چیزی که از زمین برداشت میکنیم خیلی فراتر از اون چیزیه که بایستی برداریم. اصطلاحا ما اون حد اکولوژیک و پایداری رو رعایت نمیکنیم. تو دنیا گفته میشه حدود 20% منابع تجدید پذیر رو برداری، اتفاقی نمیفته، یعنی روال به صورت پایدار جلو میره، به 40% دیگه بیشترین حد مجازه، ولی فراتر از اون دیگه شما هر چقدر به قول من پاتون از گیریم بیشتر دراز کنید، آسیب بیشتری در دراز مدت خواهید خورد، که متاسفانه در ایران به حال گفته شده که تا 80% و حتی بالاتر از اون هم، حالا بستگی به دشت و اینا، برداشت میشه. به طور متوسط 80% و بالاتره، و این به حال در دراز مدت کسری مخازن زیرزمینی رو ایجاد میکنه و دشت ها رو تبدیل به دشت های ممنوعه میکنه و در نهایت زمین چاره ای نداره جز ترک خوردن و فرو نشستن، که متاسفانه در برخی از مناطق کشورمون مثل همین جنوب استان تهران، سراسر دشت قزوین، بخشایی از بسیار زیادی از دشت‌های خراسان رضوی و همینطور در جنوب کشور مثل منطقه جیروب و اصفهان، همدان، اینا اتفاقاتیه که متاسفانه در حال رخ دادن.
آقای وظیفه، با توجه به خشکسالی‌های اخیر و با توجه به اینکه بیشترین هدر رفت آب در بخش کشاورزی هست، با کشاورزی و کاشت محصول باید چی کار بکنیم؟ این خیلی مسئله بسیار مهمیه.
ببین، ما تو کشاورزی به هر حال با یه مسئله پیچیده مواجه هستیم. یکی اینکه به هر حال اساس سیاست‌گذاری کشور ما به خصوص در تامین مواد غذایی و غیره، که اصولا به هر حال سیاست بدی نیست، به هر حال قرار شده که هرچی بیشتر بتونیم امنیت غذاییمون رو بالا ببریم به هر حال با تولید داخل، ولی خب از اون طرف عدم رعایت سازوکارهای مربوط به این، یعنی در واقع تولید با به نوعی با مصرف کمتر آب یا در واقع تولید مواد غذایی که ارزش غذایی بالایی داشته باشند و در این حال آب کمتری مصرف کنند، یه زل اینم بر